برنامه امواج شبهه که به بررسی ماهیت شناسی رسانه های بیگانه میپردازد، روز سه‌شنبه 22 تیر ماه ساعت 16 تا 17 به موضوع بررسی جنگ ماهواره‌ای بلوک معاند علیه انقلاب اسلامی میپردازد.
با 324 انتخاب آسان است.
با آرزوی سلامت و سفره‌های پر از برکت و رزق و روزی حلال دعوت می‌کنم غذا، سلامت و زندگی رو در 13:30 دقیقه شنونده باشید.
غذا،
سلامت، زندگی. تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام. همیهنان گرامی، شنوندگان مهربان، آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون شماست. متشکریم از همراهیتون با برنامه دیگر از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی رو تقدیم شما علاقمندان می‌کنیم. از شما خوبان دعوت می‌کنیم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به 30102. موضوع این گفتگو: بایدها و نبایدهای مصرف فلفل در سفره غذایی. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر رضایی، سلام بر شما، ممنون از حضورتون.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، مثل همیشه استفاده میکنیم از صحبت و توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر رضایی، آیا ارزش غذایی انواع فلفل مثل فلفل سیاه یا فلفل قرمز اینا با هم فرقی میکنن؟
ماده مؤثر اون که حالا کپساپسین، حالا بر حسب ترجمه شده، تلفظ فرانسوی و آلمان انگلیسی شده متفاوت، ولی تحت عنوان کپساپسین یا کپساپسین میشه ماده مؤثر فلفل هست که بخشی از اون تندی فلفل مربوط به این ماده مؤثره میشه، که حالا غالبا این تندی میشه در فلفل قرمز هست، ولی خب در فلفل سبز، فلفل قرمز و فلفل سیاه این ماده وجود داره، ولی خب ماده اولی مؤثرش این هستش که ترکیبی است که به عنوان یک آنتی اکسیدان هست، فیتوکمیکال آنتی اکسیدان هست و باعث افزایش متابولیسم میشه، به ویژه در منطقه گرمسیری ازش زیاد استفاده میشه. با چه مکانیزمی دیده شده؟ با توجه به تب گرمی که فلفل داره، منطقه گرمسیری مثل بندرعباس، بوشهر، هند، پاکستان، منطقه استوایی حاره گرمسیری، افراد اینو مصرف میکنن، انرژی داخل بدنشون رو به شکل حرارت از بدن بیرون میریزه، هم لاغر میشن هم داخل بدنشون خنک میشه، مانع از گرمازدگی میشه. پس در فصل گرما میتونیم اینها رو مصرف کنیم، نکو در زمستان میخوردیم که سرما رو تحمل کنیم، ولی در خیلی از کشورها میان از ادویه‌جات مثل حالا فلفل استفاده میکنن با این مکانیزم که میگن میاد انرژی حرارتی داخل بدن رو به بیرون منتقل میکنه، به شکل تب خارج میکنه، حرارت رو میریزه بیرون، داخل بدن چی میشه؟ خنک میشه، مانع از گرمازدگی میشه. پس تعجب نکنید عزیزان جنوبی، حالا در منطقه مثلا بندرعباس، پاکستان، هند، پاکستان، اهواز، دیده شده. میبینیم که خیلی ادویه استفاده میکنن، فلفل استفاده میکنن، یکی از مکانیزماش این هست، یکی از دلایلش اینه که مانع از گرمازدگی در فصل تابستان میشه، باعث خروج انرژی به شکل حرارت از بدن میشه. حالا وقتی انرژی غذا تبدیل به حرارت میشه از بدن میره بیرون، دیگه تبدیل به چربی و چاقی نمیشه که فرد چاق بشه، به اون یک ترکیب ضد چاقی ازش استفاده میشه.
بسیار خوب آقای دکتر، همین ابتدای برنامه بخش گزارش رو با هم گوش بکنیم که همکارم ملیحه کیان برامون آماده کرده در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف فلفل در سفره غذایی. شما همراه هستید عزیزان با رادیو سلامت. سکتا خانم سلام.
سلام خانم،
احوال شما؟
ممنون، سلامت باشید.
تو چه میزان از انواع فلفل در تهیه غذا استفاده میکنید؟
من فلفل تو همه غذا هم استفاده میکنم، فلفل سیاه و تو همه غذا هم استفاده، چون تن بشم گرمه، بعد یه ادویه است دیگه برای غذا، دائم استفاده دارم.
انواع فلفل؟
فلفل سیاه، فلفل قرمز، همین دوتا رو میشناسم، بیشتر فلفل سیاه استفاده میکنم.
با فواید مصرف فلفل و با خواص در واقع استفاده از فلفل شما آشنایی دارین؟
طعمش گرمه، بعد بیشترم برای طعم غذا استفاده میکنم و میگم برای سرماخوردگی هم خوبه. بس
شما تا چه میزان از انواع فلفل استفاده میکنید در تهیه غذا؟
تقریبا تو بیشتر غذا هم انواع اقسام فلفل های دلمه تند حتما استفاده میکنم.
خب میدونید که استفاده از فلفل چه خواصی داره؟
خب همین که غذا رو خوشمزه میکنه، هم ویتامین C بالایی داره، آنتی اکسیدان داره، فکر میکنم خیلی عالی باشه.
متشکرم از شما، زنده باشین.
بسیار خوب، بایدها و نبایدهای مصرف فلفل در سفره غذایی موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. کارشناس مهمان محترم ما هم آقای دکتر منصور رضایی هستند، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر با دقت گوش میکردین و نکاتی رو هم یادداشت برمیداشتین در خصوص گزارشی که داشت پخش میشد، بفرمید.
اشاره شد به نکاتی از جمله ضد التهاب بودن. بله ضد التهاب هست. ما در علم تغذیه از فلفل ها به عنوان ترکیبات ضد درد، آنتی پین، ضد درد و ضد التهاب یعنی یاد میشه به عنوان ترکیبی که گرچه خون رو زیاد میکنه. حالا از بین سوالات این بود که به اون یک تب گرمه، بله تبش گرمه فلفل، مطرح شد که برای درمان سرماخوردگی و اشاره شد به ویتامین سی. این ویتامین سی که مطرح شد در بحث فلفل تازه مطرح میشه، وقتی فلفل بشه که خشک هست، فلفل سیاه خشک شده، فلفل قرمز خشک شده، یادم میشه ویتامین سی در فرآیند خشک شدن در واجبه با اکسیژن هوا میزان ویتامین سی به شدت کاهش پیدا میکنه، ولی اون ماده آنتی اکسیدانش از بین برنده رادیکال آزادش توش داخلش تقریبا ثابت میمونه هستش، یا اون کپساپسینی که باعث افزایش متابولیسم و سوخت و ساز میشه داخلش هست. پس اگر ویتامین سی مطرح میشه، مربوط به ویتامین سی موجود در فلفل های تازه، حالا فلفل های ساده قلمی یا فلفل دلمه‌ای هست که وجود داره. و بحث طعم دهنده بود. نکته خیلی قشنگی هست که یادم باشه، همانند لیمو ترش، آب خوره، آب نارنج که وقتی به غذا میذاریم ما رو به نسبت به نمک بی‌نیاز میکنه، فلفل هم همین ماهیت داره. ادویجاتی چون سیر و پیاز و فلفل، سیر، پیاز، فلفل مثل آبقوره، آبلیمو، آب نارنج، نیاز ما رو به نمک غذا کم میکنه. من مثال اینی براتون بزنم، ما ایرانی ها وقتی سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، تون ماهی، کباب کوبیده میخوریم، نمیتونیم نوشابه نخوریم. دیدین اینقدر اینا مشالا نمک داره، ما رو به سمت نوشابه
شیرینی میبره. بله
میبره. مثل نون پنیر، شما وقتی نون پنیر میخورید ناخواسته حواس چای شیرین میکنه، چای قند میکنه، چای شکر میکنه. چرا؟ چون که داخلش نمک فراوان داره. نون پنیر ایرانی خیلی نمکش بالاست. برای همین باید حتی با خیار و گوجه و سبزی خوردن خورده بشه، با خیار سبزی که اون دفع نمک اضافه نمک پنیر رو ایجاد کنه، کمک میکنه به خروج بهتر نمک موجود در پنیر هست. حالا تو غذا هم همچنانه وقتی ما فلفل اضافه میکنیم، ادویه‌ای مثل فلفل، سیر، پیاز اضافه میکنیم، نیاز ما رو به نمک کاهش میده. درسته تو غذای رژیمی که از جایی که میشه کمک استفاده گرفت اینه، مگر اینکه فرد یادم باشه آلرژی داشته باشه. اگر فردی حساسیت یا آلرژی به ادویجات مثل فلفل داره، سعی کنه استفاده نشه،
حذف کنه دیگه اون آلرژن رو. بله
اینو اساتید آسم آلرژی به ما یاد دادن، اینو گفتن که میفرمایند که افرادی که حساسیت دارن حتی با دوز کم هم علائم آلرژی تنفسی، گوارشی، پوستی رو ایجاد میکنه، یعنی با مصرف کمش نمیشه مسئله رفع و رجوع کرد. پس عزیزان اگر حساسیت دارن خواهشن کنار بزنن، ولی به عنوان یک ماده آنتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد درد، ضد سرطان ثابت شده هست. اگر به فرم تازه مصرف کنه ویتامین سی بالایی داره، وگرنه به فرم خشک و کهنه معمولا ویتامین سی اش کمتره، ولی در اینکه آنتی اکسیدان هست شک نکنید. ضد التهاب، ضد درد، حتی اونایی که از دردهای گوارشی رنج میبرن، زخم معده، ناتیه معده، نگران نباشه، از فلفل همراه با غذا میشه استفاده کرد. اگه به فرم خالص بخوان استفاده کنن دقیقاً محرک بدی است برای دستگاه گوارش، ولی اگه افرادی از ناراحتی دستگاه گوارش رنج میبرن مطمئن باشن اضافه کردن فلفل داخل غذا اگر باشه ایجاد مشکل نمیکنه، پس نگران نباشه. من خیلی از افراد دیدم وقتی ناراحتی گوارشی دارن، زخم معده، التهاب دستگاه گوارش دارن، از خوردن فلفل امتناع میکنن، ولی سابقه علمی نشون داده که مقالات میگه مصرف فلفل در داخل غذا، نه خالی خالی خوردن، تاکید میکنم اگه این فلفل داخل غذا اضافه شده باشه مشکلی برای افرادی که ناراحتی گوارشی دارن ایجاد نمیکنه.
آقای دکتر، این اثر ضد دردش که مربوط به همون ماده مؤثره فلفل یا کاپسایسینه خیلی جالبه، دیده میشه که برای دردهای موضعی هم استفاده میشه از مشمه‌های فلفل.
دقیقاً
برای سردرد، پادرد.
اصلا چرا؟ یکی از مکانیزم‌هایی برای تصور میشه افزایش گرجه خون، یعنی اینا حالا آشنا بودین افرادی که کمر دردهای دارن ناشی از گرفتگی عضلات است. چسب کمری هست که تو ایران تولید میشه، چسب کمر حالا خارجی هست، ایرانیش هم هست. این چسب کمر وقتی تو ناحیه کمر قرار میدن دقت کنید گرم بکنه منطقه رو و نشون میده که گرجه خون زیاد. حالا وقتی گرجه خون زیاد میشه عوامل دردزا و عوامل التهابی از منطقه دور میکنه. درش همونطور که شما فهمیدید هم به شکل موضعی، هم به شکل یعنی سیستمیک، هم به شکل لوکال اثرات ضد درد ضد التهاب رو ازش دیده شده. بله وجود داره.
این مصرف فلفل در غذا چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ اضافه کردن زمان پخت غذا در خواصش میتونه تاثیر بگذاره آقای دکتر رضایی؟
نکن کم میشه، نکن یادم باشه بینه، نکن ما متاسفانه تو ایران فرهنگ بی گفتن زیاد داریم، مثلا میگیم بی سواده، بی پوله، بی خاصه. نه، غذای وقتی پخته میشه، سبزی وقتی پخته میشه بی خاصیت نمیشه، خاصیتش اندکی کم میشه. ولی یادم باشه تمام مواد غذایی مفیدی که ما میشناسیم از ما بهتر باکتری های مواد غذایی مفید رو میشناسن. هنگامی که غذا رو اندکی میپزیم، حرارت میدیم، نه که بسوزونیم ها، این که میگم قرمه سبزی دو روز میپزن اون دیگه پختن نیست، اون سوزوندنه. وقتی غذای اندکی پخته میشه بار میکروبیش کمتر میشه. اینا دو ماشه؟ تخم مرغی که پخته میشه، گوشتی که پخته میشه، ماهی که پخته میشه، سبزی که اندکی حرارت میبینه، بار میکروبیش کمتر میشه و قابل هضم‌تر میشه. ولی قبول دارم بله وقتی غذای حرارت میبینه، چون که اکسید میشه، واکنش اکسیداسیون داره، اندکی از مواد آنتی اکسیدانش کم میشه، ولی معمولا ما بیشتر میخوریم. این یادمون باشه شما کرفس خام رو 50 گرم 100 گرم میخورید، اما اگه کرفس پخته شده باشه حجم زیاد از کرفس پخته رو میشه راحت خورد.
بله.
پس نگران نباشه، اگر حرارت ما ملایم باشه، کم باشه، کوتاه مدت باشه، خیلی از خواص ادویه و فلفل کاسته نمیشه، نگران نباشه.
بله. آقای دکتر رضایی، بعضی عادت دارن که غذا رو با فلفل خیلی زیاد و تند مصرف میکنن، این اشکالی براشون ایجاد نمیکنه؟
اگر عادت کنن خیر، و یاد اون باشه قالب زخمه که اسم شما گوشیم زخم معده، در واقع زخم معده نیست و زخم اصل و عشره 12 هست، دودنومه بعد از معده است، که اونجا لایه گوارشی محافظ کننده خیلی کمه، ببینید در افرادی که استرس دارن و یا سابقه بیماری گوارشی دارن. پس نگران نباشیم، اگر معده ما سالم باشه، سابقه ناتیه معده نداشته باشیم، انقدر لایه زخیم محافظ کننده در داخل معده به خوبی هستش که جای نگران نیست. اگر کسایی باید نگران باشن، باید کسایی نگران باشن که سابقه مشکلات زخم ها و یا التهاب ناحیه 12 یا اصل 10 دارن، باید اون رو دقت کنن. ولی همراه با غذا معمولا جد مشکل نمیکنه، چرا که خوشبختانه خداوند یک لایه حفاظتی محکم در دستگاه گوارش گذاشته که اصلا جای نگران نیست. ولی خب بازم دارم میگم مواد محرکی مثل سیر، پیاز و فلفل اگر همراه با غذا مصرف بشه یقینا عوارض گوارشیش کمتر خواهد بود.
بله. یه باور وجود داره آقای دکتر رضایی که مصرف فلفل میتونه در پیشگیری از کرونا مفید باشه، درسته؟
کمک کننده است، مفیده، بها تبش گرمه، این یه بره قضیه، مواد فیتوکمیکاله، مواد آنتی اکسیدانه بالایی داره، ولی در کنار سایر مواد غذایی مفید میتونه مونه ماده موثر باشه. این که بخوام بمونه یعنی یک داروی پیشگیرنده کنه، مطرح کنه، پیشگیری کننده، خیلی واقعا چنسی خیلی اغراق آمیزه، ولی در این که مفیده شک نکنن. ترکیبات مثل سیر، پیاز، ادویه مثل زردچوبه، زنجبیل، دارچین جزء ترکیبات هستن که باعث ارتقای سیستم ایمنی میشه، در کنار سایر موارد میتونه کمک کننده باشه.
Thank you. غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فلفل برای چه افرادی محدودیت مصرف داره و مصرف فلفل و غذاهای تند برای بچه ها اشکالی ایجاد نمیکنه؟
بستگی به ذائقهشون داره. خیر، یعنی بچه های هندی، بچه های پاکستانی که از همون دوران جنینی و نوزادی باش آشنا شدن میتونن مصرف کنن، ممکنه بچه های ما عادت نداشته باشن، که حالا خوشبختانه در طی دهه های اخیر به علت افزایش مصرف فست فود ها متاسفانه ذائقه بچه های زره داره عادت میکنه به این مسئله. این هستانی ما به عنوان یک هست نگاه میکنیم که ولی خب کاش که این ادویه‌ها در طریق غذای خوب بود نه غذای فراوشه. ولی خب میگم بله، در طی چند دهه اخیر تمایل بچه ها به خوردن ادویه‌های مثل فلفل به علت آشنایی اونو با در واقع همین فست فود ها میگم بهتر و بالاتر رفته. ولی چقدر خوبه که خانواده ها همانند افراد ساکن مناطق جنوبی کشور مثل بندرعباس، بوشهر، اینا رو تجربه دارم، رفتم دیدم، یا مثلا در سیستان و بلوچستان، در هند و پاکستان اینو هستش، از دوران کودکی بچه‌ها با این طعم‌ها آشنا میشن. همونطور که ما با طعم شور و شیرین آشنا میشیم در همون دوران نوزادی، بچه‌های سایر از کشورها هم با ادویه‌ها آشنا میشن. و میگم لایه محافظتی دستگاه گوارش انقدر ضخامت داره که جای نگران نیست، مگر افرادی که سابقه آلرژی داشته باشه. این حواس تو میشه آلرژی افراد اگر احساس بکنن که با مصرف ادویه‌جات به ویژه فلفل علائم آلرژی پوستی، تنفسی، گوارشی دارن، واقعا دارم میگم تنها راهش کنار گذاشتنه. این خیلی کم لطفیه که بخوام اینا رو مصرف کنیم، این مواد آلرژیزا رو، بعد بریم باش آنتی سای مصرف کنیم. این کار درست و علمی نیستش.
بله آقای دکتر رضایی، بعضی از فلفل ها مثل فلفل دلمه ای با برخی از فلفل ها که همراه غذا مصرف میشن تو نیستن، از این فلفل شیرینا. این گروه از فلفل ها برای کسانی که دچار مشکلات گوارشی هستن مضره؟ اینام خاصیت داره این
فلفل ها. دقیقا مثل بحث قند موجود در لیمو ترش و لیمو شیرینه. تو باور معلوم اصلا تصوری که لیمو ترش قند داشته باشه خیلی سخته، نه وجود داره. حالا ماده مؤثر کپساپسین هم دقیقا در فلفل تند و شیرین هست، مواد آنتی اکسیدان، مواد مفید در هر دو گروه فلفل هست. اون فقط طعم و چیزش فرق میکنه، معنی از عرشه غذایی چندان متفاوت نیست.
پس کسانی که دچار زخم‌های گوارشی هستن در خصوص مصرف فلفل ولی بعد نکاتی رو رعایت
کنن و بازم میگم موردیه، یعنی خوش به مرود یاد میگیرن که اگر همراه با غذا مصرف کنن این عوارض کمتر میشه. ولی در کل دارم میگم در دردهای دستگاه گوارش دیده شده اثرات آنتی پین، ضد درد، ضد التهاب رو ثابت شده. ما داریم که فلفل‌ها، انواع فلفل‌ها در کاهش مشکلات گوارشی نقش داره. حالا یکی از سکه ما داریم این بحث بدخوری و تندخوری. خیلی از ما ایرانی ها بلد که مثلا فلفل دلمه‌ای و فلفل سبز خیلی سهل و بلعه میخوریم و نمیجویم. اگر فلفل دلمه‌ای رو خوب جویده بشه هضم و جذب بهتره، ولی متاسفانه ما ترکیبات مثل تخم مرغ، مثل موز، مثل فلفل ها رو معمولا ما میبلعیم، خوب نمیجویم، همراهشون باش آب زیادی میخوریم. این بدخوری و تندخوری باعث مشکلات گوارش میشه، نه خود صرفا خود فلفل دلمه‌ای بخواد چه مشکل گوارشی رو ایجاد کنه.
بله پس ولی عزیزانی که دچار این مشکلات گوارش، زخمای معده و اثنی‌عشر رو دیگر موارد هستن، حتما با اجازه پزشکشون مواد رو
و خوشم بتونه معمولا بتونه تجربه یاد میگیرن که آیا مثلا به چه نوعی مصرف کنم که این علائم گوارشی کمتر بشه. ولی واقعا با نیاز به دقت داره، افرادی که مشکلات گوارش دارن در مصرف ادویه‌جات فلفل دقت کن. ولی این باور که فلفل ضرر داره بعد دستگاه گوارش، خیلی واقعا این چیزی نداریم. مطالعات مختلف نشون داده اثرات آنتی ضد درد، آنتی پین، ضد درد و ضد التهابی رو در مطالعات مختلف دیده شده. یعنی
بسیار خوب
اثر سودمند داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی از توضیحات بسیار مفید و ارزشمندتون در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف فلفل در سفره غذایی.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس که دوستان شنونده ما همراه هستند، همیشه نظرهای ارزشمندشون رو ارسال میکنن، همچنین پرسش هاشون رو که میتونه خیلی مفید باشه و دیگران هم ازش استفاده بکنن. شماره 0939-2742 این پیام رو ارسال کردن، نوشتن که سلام، آیا مصرف ماش برای پیشگیری از ریزش مو تأثیر دارد؟
نه، حالا کنیم ماش از گروه حبوباته. نخود، لوبیا، عدس، ماش، لوبیا سفید، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی فرق میکنه. خانواده گروه حبوبات در واقع همان دانه و مغز از نظر میزان پروتئین فوق‌العاده غنی هستن. پروتئین خیلی خوبی داره، پروتئین بالایی داره، ببینید اگر این پروتئین همراه با غلات بشه، مثلا ما تو فرهنگ ما مثلا ماش پلو داریم، ترکیب غلات و حبوبات کیفیت پروتئین دو چندان میکنه. پس نه صرفا خود ماش، ترکیبی از غلات و حبوبات به علت داشتن ویتامین املاح به ویژه ویتامین گروه B و سلنیوم و روی میتونه در رشد حالا پوست و مو نقشش رو، این که بخوام بگم صرفا خود ماش خیر، ولی مصرف حبوبات همراه با غلات به ویژه حبوباتی که خیس کرده و جوانه زده باشه معمولا در سلامت پوست و مو نقش داره، که اونو نسبت میدن به روی، سلنیوم و ویتامین گروه B.
بله. شماره 0913-6384 هم این پرسش رو مطرح کردن، نوشتن که با عرض سلام، خسته نباشید، آقایی هستم 45 ساله، هر کاری برای چاق شدن انجام میدم چاق نمیشم، اگه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
برای چاق شدن پیشنهادی که داریم، یک، اگر میخوایم هر چه بیشتر غذا دریافت کنیم باید جای خنک غذا بخوریم. یادم باشه وقتی هوا گرم میشه جلو تنور نونوایی کنار شوفاژ کنار بخاری جای غذا خوردن نیست. همه آدم وقتی جای خنک میره هوا سرد میشه میل به غذا بیشتر میشه. هیچ آدم عاقل 40 تابستون نمیتونه کله پاچه و آبگوشت بخوره. هوای سرد اشتها رو تحریک میکنه. پس آدمی که وزن میخواد بگیره سعی کنه در یک اتاق خنک غذا بخوره. چجوری؟ سر صورت رو میشوره، در کنار پنجره میشینه، یه باد خنک که بهش میاد اشتهاش بهتر میشه. سعی کنن غذاهایی بخورن که نرم باشه. حالا ما به شوخی به مرزه میگیم غذاهایی بخورن که بره پایین. پس یعنی چی؟ به جای که موز بخورن شیر و موز بخورن، به جای که سیب زمینی بخورن اولویه بخورن، به جای که گوشت تیکه نیمپز سفت بخورن حلیب بخورن، گوش چرخ کرده بخورن. غذاهای چرب و نرم معمولا برای وزن آوردن خیلی مناسب تره. و یادم باشه همونطور که در ساختمون سازی ما گچ و سیمان آجر می‌خوایم، برای وزنگیری هم ما به هر سه منبع قند، چربی و پروتئین نیاز داریم. در واقع بدن ما سگانه سوزه، حتما از سه منبع نیاز داریم، ولی معمولا غذای چرب و پروتئینی، غذای چرب پروتئینی مثل لبنیات، مثل انواع گوشت‌ها، انواع آش، انواع سوپایی که چرب و نرم باشه، راحت البلع باشه، برای وزنگیری مناسب تره. برخی از ترکیبات ویتامین گروه B و روی، اصطلاحاً حالا بهش در پزشکیش میگن زینک پلاس، مکمل‌های زینک پلاس ترکیب از روی و ویتامین گروه B در تحریک اشتها موثر و در ضمن فعالیت فیزیکی. همونطور که من شما کارمند پشت میز نشین اشتهامون کمتر از یک کارگر ساختمانیه، پس داشتن یک تحرک فیزیکی ملایم، نه حالا خیلی شدید، فعالیت فیزیکی کمک میکنه که فرد اشتهاش برای خوردن بهتر میشه. و سعی
کنید بدنسازی هم میتونه براشون مفید باشه.
دقیقاً بله. و اینکه غذاشون رو سعی کنن در 6 وعده بخورن. همونطور که درس خوندن شب امتحان استرس بدی به آدم وارد میکنه، آدم عاقل معمولا درس رو در طول ترم میخونه تا بهتر یاد بگیره. غذای فردی هم که میخواد رژیم میگیره برای افزایش وزن، همان رژیمای لاغری، چه در رژیمای چاقی چه در رژیمای لاغری، به جای 3 وعده ما 6 وعده رو پیشنهاد میکنیم. 6 وعده سبک، آهسته و پیوسته غذا خوردن در وزنگیری بهتر کمک میکنه. حالا فردی که میخواد چاق بشه، این 6 وعده باید غذای چرب و نرمی که باشه که راحت بل بشه. حالا فردی که میخواد لاغر بشه بهش میگم آقا 6 وعده بخور، اما غذاهایی بخور، فک خسته کن، معده پر کن، غذای فیبر داره سفت بخور. ولی این آقایی که میخواد وزن بگیره باید غذاش کاملا چرب و نرم باشه و به قول ما راحت بدون زحمت این غذا بل بشه، نیاز به جویدن نداشته باشه. مثال زدم خدمتتون، به جای سیب زمینی اولویه، به جای گوشت تیکه یه سفت مثلا حلیم بخوره، یا آبگوشت یا گوشت کوبیده بخوره. غذای چرب و نرم معمولا برای وزنگیری مناسبه. ویتامین گروه B، ویتامین روی و املاح، چون روی برای وزنگیری میتونه بهشون کمک کنه. حتما فعالیت فیزیکی هم در کنارش داشته باشن. و یادم باشه اگر افزایش وزن فقط از غذای چرب باشه ممکنه چاقه موزی ایجاد کنه. حتما از هر سه منبع کربوهیدرات، چربی و پروتئین برای وزنگیری استفاده کنن و حتما از 6 گروه غذایی رو داشته باشن. 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات برای وزنگیری لازم و الزامی است.
آقای دکتر رضایی، شرمنده صحبت شما هستیم. در خصوص فصل تابستان هم نکته رو می‌خواستین بفرمایید.
به هر حال ما فصل تابستان رو شروع کردیم. در فصل تابستان بیشتر نمودی که داره بحث گرما، گرمازدگی و تعریقه. یادم باشه وقتی ما تعریق انجام میشه در بدن ما فقط صرفا آب از دست نمیره که با آب خوردن جبران میشه. هنگامی که ما تعریق داریم آب و املا از دست میره. اگه این آب و املا جبران نشه خودشو به شکل ضعف و بیحالی و خستگی و کوفتگی نشون میده. نمونهش ما این تو ورزشکارا داریم. ورزشکار وقتی توی هوای گرم ورزش میکنن بعد که میان بیرون همشون دچار گرفتگی عضلات و خستگی و بیحالی میشن. سعی کنیم با میوه ها و سبزی فصل تابستان به ویژه هندوانه و انواع میوه و سبزی ها آب و املا از دست رفته حین تعریق رو جبران کنیم، وگرنه معمولا خوش به شکل ضعف و بیحالی نشون میده. پس ما خسته از کار روزانه نیستیم، خسته از این هستیم که این آب و املا تعریق و ها در حین تعریق از بدن از دست دادیم و جبرانش نکنیم. پس همینقدر که ما نیاز به گوشت و چه میدونم پروتئین و مواد غذایی داریم، در فصل تابستان هم به انواع میوه های سبزی که غنی از آب، ویتامین و املا هستن نیاز داریم. ممنون میشم در این فصل توجه خاصی به میوه و سبزی های فصلی، نه وارداتی، میوه فصلی تازه که دم دستمون هست، بومی خودمون هست، داشته باشیم و استفاده کنیم.
خیلی متشکریم از این تذکر مفید و ارزشمندتون. آقای دکتر رضایی، باهاتون خداحافظی میکنیم. امیدواریم که در دیگر گفتگوها و برنامه‌ها هم میزبانتون باشیم در مجموعه غذا و سلامت زندگی. همکاران این برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری، با آرزوی بهترین ها برای شما هموطنان گرامی، خدا نگهدار. همراهان ارجمند رادیو سلامت، این افتخار رو داشتیم که از ساعت 6 صبح با شما خوبان همراه باشیم تا ساعت 14، و امیدوارم که برنامه‌هایی که تقدیم شما شد مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه. لطفاً شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنید و در کنار کانون گرم خانواده لحظات خوبی رو سپری بکنید. امیدوارم که با بخش عصرگاهی ما هم همراه باشید. همکار نجمندم در خدمت شما خواهند بود با برنامه‌های مختلف و متنوعی که برای شما آماده کردن. لطفاً شما هم ما رو همراهی بفرمایید با رادیو سلامت. خداحافظ.
رادیو سلامت، موج اف ام، رادیو 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
سا ساعت 14 تهران، رادیو سلامت.